قسمت 16 تحت تأثیر دقت نگاه او بر جزئیات قرار گرفته بودم. آیا اتاق خود اوست یا متعلق به یک مغازه است؟ اتاق خودش است. یک تخت خواب هم آنجاست. با 4 دیرک در 4 طرفش. یک تخت خواب قهوه‌ای است. یک پارچه آب روی میز هست. پارچه آب؟ بله. هیچ عکسی در این اتاق نیست. پرده های تیره عجیبی دارد. کس دیگری هم هست؟ نه. این خانم چه نسبتی با تو دارد؟ پیش خدمت او هستم. بار دیگر او پیش خدمت بود. خیلی وقت است که با او هستی؟ نه. چند ماه؟ از آن گردنبند خوشت می آید؟ بله، خیلی اشرافی است. آیا تا به حال این گردنبند را به گردنت انداخته ای؟ نه. پاسخهای کوتاه او هدایت فعال مرا می طلبی تا اطلاعات اولیه را به دست بیاورم. او مرا به یاد پسر نوجوانم می انداخت. چند سالت است؟ شاید 13 یا 14 سال. همان سن را داشت. پرسیدم چرا خانواده‌ات را ترک کردی؟ حرفم را تصریح کرد. آنها را ترک نکردم. من فقط اینجا کار می‌کنم. فهمیدم. بعد از کار می‌روی پیش خانواده‌ات؟ بله. پاسخش جایی برای توضیح باقی نگذاشت. آیا آنها نزدیک تو زندگی می کنند؟ نزدیک هستند. ما خیلی فقیریم. همه ما مجبوریم کار کنیم. پیش خدمتی کنیم. اسم آن خانم را می دانی؟ بلیندا. آیا با تو خوب رفتار می کند؟ بله. خوب است. تو خیلی کار میکنی؟ خیلی خسته کننده نیست. مصاحبه با جوانان هرگز آسان نیست. حتی در زندگی های گذشته. شانسم این بود که تمرین زیاد داشتم. خوب است. آیا هنوز او را میبینی؟ نه. حالا کجایی؟ در یک اتاق دیگر. یک میز با رومیزی سیاه هست. و دورش حاشیه دارد. بوی خیلی از گیاهان می آید. عطر غلیظ. همه این بوها مربوط به خانم توست؟ آیا او عطر زیاد مصرف می کند؟ نه. اینجا یک اتاق دیگر است. من در اتاق دیگری هستم. اینجا اتاق کیست؟ اینجا اتاق یک خانم پررنگ است. یعنی چی پررنگ؟ او را می‌بینی؟ کاترین به نجوا گفت روی سرش خیلی چیزها پیچیده. چند شال. او پیر و چروکیده است. تو با او چه نسبتی داری؟ تازه رفتم او را ببینم. برای چه؟ که ورق ببیند. به وضوح می دانستم که نزد فالگیر رفته است. کسی که احتمالاً با ورقهای تاروت فال می گرفته. این گرایش طنزآمیز بود. در اینجا من و کاترین درگیر یک ماجرای خارق العاده فراروانشناسی بودیم که گسترش از زندگی ها و ابعاد فراتر رفته بود و با این حال 200 سال قبل او با یک پیشگو ملاقات کرده بود که آیندهش را بگوید. می دانستم که کاترین در زندگی فعلیش هرگز به دیدن یک فالگیر نرفته بود و هیچ گونه اطلاعی از ورقهای تاروت یا پیشگویی آینده نداشت. این موضوعات او را می ترساند. پرسیدم او آینده را پیشگویی می کند؟ او چیزهایی می بیند. آیا از او سؤالی داری؟ چه چیز را می خواهی ببینی؟ چه چیز را می خواهی بدانی؟ می خواهم درباره مردی که ممکن است با او ازدواج کنم بدانم. وقتی فال گرفت چه گفت؟ ورقهایی که عکس یک جور میله روی آن است. میله و گل. اما میله، نیزه یا یک جور خط نوشته. یک ورق دیگر هم هست که رویش عکس یک پیاله است. یک فنجان. ورقی می‌بینم که رویش عکس یک پسر یا مرد است که سپر دارد. او می‌گوید من ازدواج می‌کنم، اما نه با این مرد. چیز دیگری نمی‌بینم. آن خانم را می‌بینی؟ سکه می‌بینم. آیا هنوز با او هستی یا اینجا جای دیگری است؟ با او هستم. سکه ها چه شکلی هستند؟ طلا هستند. لبهشان صاف نیست. چهار گوشند. یک طرفشان تاج دارد. ببین تاریخ روی سکه ها هست؟ چیزی که بتوانی بخوانی؟ به حروف؟ پاسخ داد. شماره های خارجی. علامت های ایکس و آی. میدانی در چه سالی هستی؟ 1701 چیزی. نمیدانم چند. دوباره ساکت شد. چرا این فالگیر برای تو اهمیت دارد؟ نمیدانم. آیا پیشگویی های او درست از آب در آمد؟ کاترین به نجوا گفت. اما او رفته. رفته. نمیدانم. آیا حالا چیزی میبینی؟ نه. تعجب کردم. نمیدانستم او کجاست. نه؟ آیا اسم خودت را در این زندگی میدانی؟ به این دلیل پرسیدم که امیدوار بودم سرنخ این زندگی را در چند صد سال پیش پیدا کنم. من از آنجا رفتم. او آن زندگی را ترک کرده بود و داشت استراحت میکرد. اکنون میتوانست خودش این کار را انجام دهد. لازم نبود برای رسیدن به آن وضعیت مرگش را تجربه کند. چندین دقیقه صبر کردیم. این زندگی چندان چشمگیر نبود. او فقط چند موضوع اصلی توصیفی و ملاقات جالبش را با فالگیر به خاطر آورده بود. دوباره پرسیدم، آیا حالا چیزی میبینی؟ به نجوا گفت، نه. داری استراحت میکنی؟ بله، جواهرات رنگارنگ. جواهرات؟ بله، در واقع نور هستند، اما مثل جواهر میمانند. پرسیدم، دیگر چه؟ مکس کرد و سپس نجوایش بلند و شمرده شد. من، کلمات و افکار زیادی در این دوروبر پرواز میکنند. درباره همزیستی و هماهنگی، تعادل چیزها. میدانستم که استادان نزدیک او هستند. او را وادار به ادامه کردم. بله، میخواهم درباره این چیزها بدانم. میتوانی به من بگویی؟ او پاسخ داد. در این لحظه فقط کلماتند. به یادش آوردم همزیستی و هماهنگی. هنگامی که پاسخ داد، صدای استاد شاعر بود. برای دوباره شنیدن حرفهایش بیتاب بودم. او پاسخ داد، بله، همه چیز باید در تعادل باشد. طبیعت در تعادل است. جانوران در هماهنگی زندگی می کنند. انسان‌ها اعتدال را یاد نگرفتند. آنها به انهدام خودشان ادامه می دهند. نه هماهنگی در کار است، و نه طرحی برای آنچه می کنند. در طبیعت بسیار متفاوت است. طبیعت متعادل است. طبیعت انرژی و حیات است. و تجدید حیات. و انسان‌ها فقط نابود می کنند. آنها طبیعت را نابود می کنند. آنها انسان‌های دیگر را نابود می کنند. نهایتاً خودشان را نابود خواهند کرد. این پیشگویی نامیمونی بود. با دنیایی که دائما در حال آشوب و بی‌نظمی است، امیدوار بودم به این زودی اتفاق نیفتد. پرسیدم چه وقت اتفاق خواهد افتاد؟ زودتر از آن زمانی که فکر می‌کنند اتفاق خواهد افتاد. طبیعت باقی خواهد ماند. گیاهان باقی خواهند ماند. اما ما باقی نمی‌مانیم. آیا می‌توانیم برای جلوگیری از نابودی کاری کنیم؟ نه، همه چیز باید به تعادل برسد. آیا این نابودی در این دوره از زندگی ما خواهد بود؟ آیا می توانیم آن را از سر بگذرانیم؟ این در دوره زندگی ما نخواهد بود. ما در سطح دیگر و در بعد دیگر خواهیم بود، ولی آن را خواهیم دید. همچنان به دنبال راهی می گشتم. امکانی برای تخفیف و تسلی. راهی وجود ندارد که بشود به انسان یاد داد؟ این آموزش در سطح دیگری انجام خواهد شد و ما از آن خواهیم آموخت. جنبه‌های مثبتش را در نظر گرفتم. بنابراین روح‌های ما در مکان دیگری رشد خواهند کرد. بله، همانطور که می‌دانیم، مدت زیادی در اینجا نمی‌مانیم. خواهیم دید. تصدیق کردم. بله، نیازی در من هست که دلم می‌خواهد به انسان‌ها بیاموزم، اما نمی‌دانم چطور به آنها دسترسی پیدا کنم. آیا راهی وجود دارد یا آنها ناچارند خودشان یاد بگیرند؟ تو نمی‌توانی به همه دسترسی پیدا کنی. برای متوقف کردن نابودی باید به همه دسترسی داشت که تو نمی‌توانی. متوقف شدنی نیست. آنها یاد خواهند گرفت. وقتی پیشرفت کنند یاد خواهند گرفت. در آنجا صلح خواهد بود، اما نه اینجا، نه در این بود. سرانجام صلح خواهد شد؟ بله، در سطح دیگری. معترض شدم. هرچند بعید به نظر می رسد، اما در این لحظه مردم چه حقیر دیده می شوند. طماع، تشنه قدرت، جاه طلب. آنها عشق و تفاهم و دانش را فراموش کردند. چیزهای زیادی هست که باید یاد بگیریم. بله. آیا می توانم چیزی بنویسم که به مردم کمک کند؟ آیا راهی هست؟ تو راه را می دانی. لازم نیست ما به تو بگوییم. هیچ فایده ای ندارد. چون همه ما به آن سطح خواهیم رسید و آنها خواهند دید. ما همه مانند یکدیگریم. هیچ کس از دیگری بزرگتر نیست و همه اینها درس است و مجازات. تصدیق کردم. بله، این درس بسیار عمیقی بود و برای هضمش نیاز به زمان داشتم. کاترین ساکت شده بود. ما انتظار می کشیدیم. او در حال استراحت و من با حالتی اندیشناک غرق در بیانیه های هیجان انگیز یک ساعت گذشته. سرانجام او تلسم را شکست. به نجوا گفت جواهرات رفتند. جواهرات رفتند. نورها رفتند. صداها هم رفتند؟ کلمات؟ بله، هیچ چیز نمی بینم. در حال مکث سرش به حرکت در آمد. یک روح دارد نگاه می کند. به تو؟ بله. آن روح را می شناسی؟ مطمئن نیستم. ممکن است ادوارد باشد. ادوارد سال گذشته مرده بود. او حقیقتاً موجودی همواره حاضر بود. ظاهراً همیشه در اطراف کاترین بود. آن روح چه شکلی دارد؟ یک سفید، مثل نورها. صورت نداشت. صورتی مثل آنچه ما فکر می کنیم نداشت. اما من می دانم خودش بود. آیا او اصلاً با تو ارتباط برقرار کرد؟ نه، مراقب بود. آیا به آنچه من می گفتم گوش می کرد؟ به نجوا گفت بله، اما حالا رفته. فقط می خواست مطمئن شود من حالم خوب است. به یاد اسطوره مردمی فرشته نگهبان افتادم. یقیناً ادوارد چون روح مراقب و مهربانی بود که در اطراف او پرسه می زد تا اطمینان حاصل کند حال او خوب است، توانسته به چنان نقش ملکوتی دست یابد. و کاترین پیشتر درباره روح‌های محافظ حرف زده بود. با خود فکر کردم چه تعداد از افسانه‌های کودکی ما در واقع ریشه در گذشته‌هایی دارد که به ابهام به یاد می‌آوریم. همچنین درباره سلسله مراتب ارواح به فکر افتادم. درباره آنها که فرشته نگهبان می‌شوند، آنها که استاد می‌شوند و آنها که جزو هیچ یک از این دو گروه نیستند و فقط یاد می‌گیرند. باید سلسله مراتبی بر مبنای عقل و دانش وجود داشته باشد که هدف نهاییش خداگونه شدن، رسیدن و غرق شدن در وجود خدا باشد. این همان هدفی است که عرفای مذهبی در طول قرنها به رمز گفتند. آنها نیم نگاهی به چنین اجتماع الهی انداخته بودند. کمبود چنین تجربیات شخصی، داشتن وسیله حرکتی چون کاترین، با توانایی های خارق العاده اش بهترین نما را فراهم ساخت. ادوارد رفته و کاترین ساکت شده بود. چهرش آرام بود و در صفا و آرامش غرق بود. عجب استعداد بی نظیری داشت. توانایی دیدن جهان ورای زندگی و ورای مرگ. توانایی حرف زدن با خداگونه ها و سهیم شدن در خردشان. ما داشتیم از سیب درخت دانش می‌خوردیم. دیگر ممنوع نبود. نمی‌دانستم چند سیب دیگر باقی مانده است. مینت، مادر کارول، در اثر ابتلا به سرطانی که از سینه‌اش شروع شده و به استخوان‌ها و کبدش سرایت کرده بود، در حال نزع بود. روند بیماری ظرف 4 سال پیشرفت کرده و اکنون دیگر با شیمی درمانی کند نمی‌شود. او زن شجاعی بود که درد و ضعف را با خیشتنداری تحمل می کرد. اما بیماری شتاب گرفته بود و من می دانستم که مرگش نزدیک است. همزمان با این رویداد جلساتم با کاترین ادامه داشت و من تجربیاتم را با مینت در میان می گذاشتم. کمی متعجب می شدم که او به عنوان یک زن شاغل و امروزی با طیب خاطر این اطلاعات را می پذیرفت و دلش می خواست بیشتر بداند. کتاب هایی به او دادم بخواند و او مشتاقانه خواند. او ترتیب شرکت در یک دوره مطالعه کابالا، متن عرفانی یهودی که قدمتی باستانی دارد را با من و کارول داد. بازگشت به جسم و سطوح میانی، جزء اصول اولیه متون کابالایی است و با این حال بسیاری از یهودیان عصر جدید از این موضوع بیخبرند. همچنان که جسم مینت رو به زوال می‌گذاشت، روح او قوی‌تر می‌شد. ترس از مرگ در او ناپدید شده بود. به فکر پیوستن دوباره به بن، شوهر محبوبش افتاد. او به فنا ناپذیر بودن روحش ایمان آورد و همین تحمل درد را برایش آسان می کرد. او فقط به این دلیل به زندگی چسبیده بود تا شاهد تولد یک نوه دیگر، اولین نوزاد دختر دیگرش دونا باشد. طی یکی از دوره‌های درمانیش در بیمارستان با کاترین آشنا شد. چشم‌ها و کلماتشان با آرامش و اشتیاق در هم آمیخت. صداقت و صمیمیت کاترین مینت را متقاعد کرد که زندگی پس از مرگ بیشک حقیقت دارد. مینت را 1 هفته پیش از مرگش به بخش قدشناسی بیمارستان منتقل کردند. کارول و من فرصت داشتیم وقتمان را با او بگذرانیم و درباره زندگی و مرگ و آنچه پس از مرگ انتظارمان را می‌کشد صحبت کنیم. او بانویی به غایت متشخص تصمیم گرفت در بیمارستان بمیرد که پرستارها از او مراقبت کنند و مزاحم کسی نباشد. دونا، شوهرش و دختر 6 هفته‌ایشان آمدند که نزد او بمانند و با او خداحافظی کنند. ما تقریبا بی‌وقفه با او بودیم. ساعت 6 بعد از ظهر همان شبی که مینت مرد، من و کارول که تازه از بیمارستان به خانه برگشته بودیم، به طرز غریبی برای بازگشت به بیمارستان احساس اضطرار می‌کردیم. 6 یا 7 ساعت بعد مملو از آرامش و انرژی متعالی معنوی بود. با آنکه تنفس مینت سنگین بود اما هیچ دردی نداشت. ما درباره انتقال او به مرحله میانی، نور درخشان و حضور روحانی حرف زدیم. او زندگیش را مرور کرد و در پذیرفتن نقاط منفی مقاومت می کرد. گویی می دانست که تا این روند به انجام نرسد نخواهد توانست برود. او برای مردن در انتظار ساعت بسیار خاصی در هنگام سحر بود. در انتظار رسیدن این زمان بیتاب شده بود. مینت اولین کسی بود که با این روش به سوی گذر از مرگ هدایتش کردند.